ارماندهش و مقتداش چیه و همیشه دنبال اون بود. من یادم یه بار رفته بود خدمت آقا، یه پروژه‌ای رو گزارش داده بود، یک سال روش کار کرد. آقا فرمود که در شرایط فعلی اولویتی نیست، اولویت دیگری رو آقا مطرح کرد. این پروژه رو بست بدون این که بیاد اما و چرا و ولی و آقا من یه سال زحمت کشیدم، بلا فاصله پروژه بعدی رو شروع کرد. اطاعت از ولی امر مسلمین به عنوان یکی از بزرگترین شاخصه این شهدای ما بود.
آیه دکتر، ایشون در دوران تحریم و محدودیت‌های شدیدی که داشتیم شعار ما می توانیم رو واقعا محقق کردن. از نگاه شما الگوی مدیریت ایشون برای حل مشکلات امروز کشور چی هست؟
من پاسخ این سوال رو با یک خاطره عرض می کنم. یه بار خوب. بعد از جنگ حسن آقا به همراه بعضی از فرماندهان که الان شهید شدن، مثل آقا رشید بود، آقای محمد باقری بود و دیگران، رفتن روسیه برای خرید موشک. حالا اتفاقا تو اون سفرم ما بودیم. در اون جلسه ژنرال روسی با یه حالت مستکبرانه گفت شرایط واگذاری موشک رو ما تعیین میکنیم. حاج حسن تو اون جمع به لحاظ سنی از همه کوچیکتر بود، بلند شد گفت ما همچنان که زیر بار منت غرب نرفتیم، زیر بار شرایط مستکبرانه شرق هم نمیریم، خودمون میریم فرداها موشک میسازیم، شما باید بیاین در صف خریداران موشک از ما. یادتونه پارسال جناب پوتین آمد دو زانون مقابل مقام معظم رهبری نشست، تقاضای پهباد و موشک کرد. حاج حسن آقا 15 سال پیش این صحنه رو میدید. او میگفت ما میتوانیم و این رو در عمل ثابت کرد.
قطعا همینطوره و این غیرت و اقتدار دیگه. سردار، میخوام راجع به رابطه عاطفی و حرفه‌ای شما با برادر بزرگوارتون برامون بگید. یکی از خاطرات خیلی خیلی بارز و مهمتون رو از اخلاص ایشون برامون بگید. خاطرات زیاد هست اما درخشان ترین و بارزترینش رو میخواییم بشنیم.
یه بار حاج حسن آقا اومد منزل ما، دیدم یه مقداری وسایل ورزشی دستشه. گفتم حسن آقا کجا بودی؟ گفت خدمت مقام معظم رهبری بودم. آقا فرمودن که ورزش برای همه لازمه، برای میان سالها واجب. پاشو دست ما رو گرفت و به زور ما رو برد به کلکچال. خب اون ماشالله ورزشکار قبراق سری رفت بالا، ما هم دیگه هنهان بالاخره رسیدیم اون بالا. اونجا یه تعدادی از شهدای گمنام ما دفن بودن. حسن که اونجا رسید یه زیارت عاشورایی خوند و بعد به من گفت ببین محمد، آقا امام زمان که تشریف بیارن تو به لحاظ جسمی هم باید آماده باشی. من که میام برای کوهنوردی دارم خودم رو آماده میکنم برای ظهور آقامون. و در واقع هر موقع من یاد حاج حسن میفتم یاد آقا امام زمان میفتم که چه سربازان فداکار و ایثارگری داشت. چند روز پیش حضرت آیت الله جوادی آملی استاد ما در درس خارج مطلب عجیبی راجع به این شهید بزرگوار گفتند که ما خدا میدونه خودمون متحیر شدیم، تا حالا چنین چیزی رو نشنیدیم. لذا من تقاضا میکنم اگر میسر باشه شنوندگان عزیز ما از این صحبت گوهربار حضرت آیت الله جوادی آملی منتفع بشن.
الان ما واقعا نسبت به مرحوم تهرای وقدم این سلام الله علیه، کدوم اصحاب از اصحاب پیغمبر این خدمت رو بدین کردن؟ همین بزرگواری که اینجور فهمیده و عاقلانه و خردمندانه موشک ساخت، البته همه شهدا مقبول نه، همشون درجات دارن، اما اونی که در روز خطر کشور حفظ میکنن سلام الله علیه. یه همچه آدمی ما میخواییم. حالا مثل دیگران هی تصویر دست بگیره نبود، عادی بود نمازش روزش میخوند و مقدس و پاک و اینها، اما فهمش رو در حفظ کشور اسلامی صرف کرد. چرا نگیم سلام الله علیه؟ این سلام الله علیه که مخصوص امام پیغمبر نیست که، چرا سلام الله علیه نگیم؟ دعای نورانی امام سجاد نسبت به کسانی که مرزداری کردن و شربت شهادت شدن برای همین بود دیگه، چرا نگیم سلام الله علیه؟ بر همه شهدای ما سلام الله علیهم، مخصوصا برای عزیزانی که کشور رو در این خطر حفظ کردن.
چقدر زیبا واقعا،
چه تعبیری سردار، خیلی ممنونم از شما. ما که حظ میبریم و قطعا در ادامه برنامه با
در بخش دیگری باز شما خواهیم بود.
خیلی ممنون از این که همچنان با ما همراه هستید و صبورانه این برنامه رو همراهی میکنید. زنده باشید.
در خدمت.
در این بزم و ضیافت دیدار و عیادت هم داره.
بله، جناب آقای عباس سنجری همکار گزارشگرمون همین الان به مرکز توانبخشی جانبازان سارالله رفتن. عباس سنجری سلام، درود
بر تو. بر شما.
خیلی متشکرم سکا خانم عج، آقای آرش احمدی. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شکوه ایثار سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در این لحظه گفتگویی دارم با رئیس محترم مرکز توانبخشی جانبازان سارالله جناب آقای سید عباس موسوی. جناب موسوی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الله، ان الله بصیر بالعباد. بنده هم سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم، در خدمتون هستم.
بزرگواری، با توجه به اینکه مرکز سارالله فراتر از یک فضای درمانی خانه دوم بسیاری از قهرمانان ملی ما هست، بفهمید چه تعدادی از یادگاران دفاع مقدس در اینجا ساکن هستن و شرایط عمومی ها چطور هستش؟
ما افتخار میزبانی تعداد 23 نفر در حال حاضر از جانبازان 8 سال دفاع مقدس که مختص جانبازان زایات نخایی هستند، تعدادی از این جانبازان عزیز ما قطع نخا از ناحیه کمر و تعدادی قطع نخا از ناحیه گردن هستند. من با حدود 85 نفر پرسنل به صورت فعال و 3 شیفت صبح و عصر و شب در خدمت این عزیزان هستیم و مایه افتخاره که بنده 30 سال خدمتم رو در خدمت این عزیزان بودم.
جناب آقای موسوی، نگهداری و توانبخشی جانبازان قطع نخایی واقعا ظرافت‌های خاصی داره. مهمترین اولویت شما در مدیریت این مرکز چه هستش؟
من عرض کردم خدمتون که تعدادی از جانبازان ما جانبازان قطع نخای ناحیه گردن هستن. طبعاً این عزیزان هیچ گونه حرکتی از گردن به پایین ندارن، بنابراین در درجه اول بحث همیاران و پرستاران و پرسنلی که از این عزیزان مراقبت میکنه برای ما در اولویت قرار داره، چرا که هر آنچه که تو بحث درمان و تجهیزات پزشکی عزیزان باشه از طریق بنیاد شهید عمری سارگران فراهم شده، یه مقدار بحث کمبود پرسنله که اونم انشاءالله در صدد این هستن که پرسنل هم برای ما فراهم بشه.
بزرگترین کمبود یا خواسته های جانبازان عزیز این مرکز که باهاش دست و پنجه نرم میکنن چه هستش واقعا؟
والا طبق تجربه که من دارم، بیشترین چیزی که این جانبازان رو ممکنه ناراحت بکنه بحث فراموش سپردنشون. اینه که من از آحاد جامعه بالاخص دهه های جدید نسلمون دعوت میکنم که تشریف بیارن از مرکز ما بازدید به عمل بیارن، چرا که واقعا موزه دفاع مقدس زنده این عزیزان هستن و چیزی که این عزیزان رو فراموش میکنه بحث فراموش سپردنشونه.
آیه موسوی، شما هر روز با کسانی همنشین هستید که سالها روی ویلچر یا تخت ایستادگی میکنن و بستری هستن. صبورترین فردی که در اینجا دیدید چه کسی بوده و چه دسترسی یاد گرفتید؟
جا داره اینجا به اتفاق شما بریم پیش یکی از جانبازان عزیزمون جناب آقای فتاح حاتمی که حقیقتاً عرض کنم خدمتون حالا آشنا میشیم از نزدیک با ایشون. ایشون حتی تیر خلاص هم خورده بوده، یعنی جای 17 تا گلوله تو بدنشون هست و در واقع شهید زنده هستن. به خاطر همینه که فرمایش مقام معظم رهبری که ایشون میفرماین که بعضن که با خودم فکر میکنم میبینم که فضیلت این جانبازان گاهن از شهدا هم بیشتر است، چه بسا که اینا هر روز دارن شهید میشن.
سلام، وقت شما بخیر.
ممنونت میشم، سر شما بخیر.
خوبین الحمدلله،
سلامت باشید.
بسیار عالی. شما در چه عملیاتی به درجه رفیع جانبازی قطع نخ نائل شدید؟
من پنج سال جفا بودم، عملیات بازیدارات شاخ شمیران کلقندیا، عملیات سلمان کشته سومار، بعد عملیات کلقندی مهران، پاکسازی مهران قطع نخ شدم. الان همه بچه ها به خصوص خودم نزدیک 4-10 تا، یعنی 40 سالم با این مشکلات جانبازی دست پنجه نرم.
40 سال است که قطع نخا شده؟
بله 40 سال قطع نخا شده.
زندگی توی این آسایشگاه چه معنا و مفهومی نظر شما داره؟
این آسایشگاه برای جانبازا یه مقابل توانبخشی به شام میده که بتونن در ماه یه 10 روز 2 روز 5 روز 20 روز برن کنار خانوادشان، چون ما چیزی نمیشه بیان کرد. جانبازان مشکل داخلی زیاد دارن، ولی ما چون دفاع کشور کردیم برای خدا رفتیم غمی نداریم، خدا به ما صبر میده انشاءالله.
به عنوان یک جانباز قطع نخایی که در طول 8 سال دفاع مقدس حماسه آفریدید، چه صحبتی برای شنوندگان عزیز و تلاشگران جانباز دارید؟
سلام و درود میفرستم به همه جانبازا، از خداوند بزرگ راشان سلامتی میخوام، عاقبت به خیری میخوام. انشاءالله که او ایساره کردن بتونن حس کنن، چون انسان باید هم اجهاد اکبر هم اجهاد اصغر هر جفتش پیروز باشه، هیچ کدام کم نیارن انشاءالله.
من از شما تشکر میکنم، دستتون رو میبوسم و افتخار میکنم در کشوری زندگی میکنیم که شما عزیزان جانباز 8 سال دفاع مقدس هستید. صحبت پایانی شما در برنامه شکوه ایثار رادیو ایران.
من هم خودت و همکارات تشکر میکنم، زحمت کشید، آقای مصوی رئیس آسایشگاه بوده، همه هم کرده شما آوردید. خودت و از کانال رادیو شما از کلشان تشکر میکنم.
سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
ممنون، تشکر، خدا حافظ شما باشه.
جناب آقای موسوی عزیز، در انتها از طرف برنامه شکوه ایثار نشان فداکاری و ایثار رو تقدیم میکنیم به شما و همه عزیزانی که در این آسایشگاه حضور دارن و به جانبازان عزیز خدمت میکنم.
متشکرم از لطفتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و سلام.
روز 13
این بار که قدم به کوچه و خیابان گذاشتی، نگاهی عمیق‌تر بان بینداز. خیابان‌ها و کوچه ها پر از روایت و داستان‌های عجیبی هستند.
تقویم رو ورق بزن، به دی ماه که رسیدی توقف کن. خیابان‌ها این روز رو هرگز فراموش نمی‌کنند.
آن روزها بدخواهان وطن، دشمنان آرامش و امنیت، به بهانه‌ای واهی چه آشوبی به پا کردند، چه زخم‌هایی بر پیکر کوچه و خیابان‌ها نشاندند، چه رعب و وحشتی در دل‌ها انداختند. بدخواهان این وطن آرامش خانه های من را نشانه گرفته بودند، حافظان امنیت و مردم بیگناه را به خاک و خون کشیدند.
اما آنها نمی دانستند این خاک، این کوچه ها و خیابان ها پر از جوانانی است با غیرت و با شهامت، جوانانی از جنس همان لشکریانی که فریاد می زدند آب هرگز نمی میرد. همان جوانان با هزاران آرزو در دل سینه سپر کردند، با تمام وجود بدون هیچ ترس و تردیدی از جان خود گذشتند و شهامتی از خود نشان دادند که نمونه آن را در دشت خونین نینوا می توان یافت.
اما فصل الخطاب رسید.
در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردن. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو، بری جلو، نترسید. گوه از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه عده که تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد، یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم. اینا جرمه، اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره، آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند، هم اونها هم رژیم صهیون کمک کردند، که حالا اونم مختصرا عرض خواهم کرد. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
تقریبا دقایق پایانی برنامه است.
بله، و خب این لحظات پایانی قرار فقط ما گوش بدیم. سردار تهرانی مقدم بزرگوار، شما برای ما بفرمایید که خودتون هم به عنوان سردار بزرگواری که سلامتیتون رو دادید اما امنیت رو برای ما گرفتید، میخوام یک صحبتی داشته باشیم.
اخیراً مطلبی رو به عنوان بحث ماشه مطرح کردن.
بله،
من میخواستم این رو در پایان عرض بکنم که اون چه که اینها در ماشه داشتند از ابتدای پیروزی انقلاب تا حالا، اینها چکوندن، از جنگ تحمیلی، از کودتاهای مختلف، از جنگ اقتصادی، از جنگ فرهنگی، الان دیگه چی دارن که میخوان علیه ما رو تهدید کنن. اما من در اینجا میخوام عرض بکنم که مکانیسم ماشه دست ماست. اخیراً موشک 10,000 کیلومتری رو تست کردیم، همه دیدند، و مکانیسم این است که 90 کیلومتر این موشک اوج میگیره، در هر نقطه ای از کره زمین که توطئه ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی باشه، موشک های ما هدفمند اون نقطه رو با خاک یکسان خواهند کرد. و بدانید که نهایت نقشه راه همان قله است که مقام معظم رهبری بارها فرمودن ما به اون قله نزدیک شدیم و اون تمدن بزرگ اسلامی و تلیعه ظهور آقا امام زمان است. من در پایان یک خاطره‌ای تلخی از این شهید میخوام عرض بکنم. در اون حادثه‌ای که منجر به شهادت اخوی ما به همراه 40 نفر از دوستان، همراهان و همکاران شد، من بالاخره به اونجا رسیدم. حالا چی دیدم؟ یدرک ولا یوسف. وقتی که برگشتم به سمت خونه حاج حسن، خیلی ناراحت بودم که چجوری به این مادر اطلاع بدم، مادری که هنوز داغدار فرزند کوچکترش علی بود، چجور بگم حسن تو هم شهید شد. رسیدم در خونه حسن، حاج قاسم سلیمانی رو دیدم. تا منو دید گفت محمد دو تا نکته رو بهت بگم. یک، ما نمیگذاریم بعد از رفتن حسن سیستم موشکی ما زمین بمونه، محکم وایسادیم. جمله دیگری گفت در گوش من، که خدا میدونه هنوز تو گوش من هست، گفت من به زودی به این شهید بزرگوار ملحق خواهم شد. آری، این شهدا میدانستن که چگونه راه خودشون رو انتخاب کردم. وقتی که آمدم بالای بدن بی سر برادرم، خدا میدونه کمرم شکست، خوردم زمین، تازه فهمیدم آقامون آقا ابا عبدالله چی کشید اون موقعی که آمد بالای بدن برادر با وفایش آقا ابوالفضل العباس، فرمود الان انکسر رحلی و قلت حیلتی.
الهی که روحشون محشور باشه با انبیا و اولیا و راهشون پر ره رو. سردار تهرانی مقدم نازنین، ممنونم،
خیلی محبت کردین.
الهی که تنتون سلامت باشه.
خاطره تلخی بود ولی واقعا تاثیرگذار برای نسل امروز، که خب بالاخره شاید این صحنه ها رو کمتر دیدن، ولی خب طبیعتا فکر نمی کنم که هیچ جوانی در هیچ نسلی حاضر باشه که وجبی از این خاکش رو به دست دشمن بده.
در ویژه برنامه شکوه ایثار، از ایثار و اوج و شکوه ایثار گفتیم و از مقام شامخ و والای ابوالفضل العباس علیه السلام که چگونه همچنان بر اوج قله ایثار ایستاده است.
آرزو میکنم ما هم بتونیم آنچنان در زندگی پای آرمانها و اهداف خداپسندانمون بایستیم و دست به ایثار بزنیم که شایسته است و ناممان با افتخار در زمره انسان‌های از جان گذشته قرار بگیره.
تهیه کننده
رامین جوادپور.
صدا بردار
مهدی خانی‌پور.
نویسندگان
رامین جوادپور و محبوبه احمدی زاده. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه شکوه ایثار رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه و در کنار ما بودیم.
هر جا نام ایران است، ایثار کار مردمان است. تا دیدار و بودنی دوباره، خدا نگهدار.
عاشقان دوستتون داریم، خداحافظ.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخوام. باز چی شد؟
سویت هم نمیخواد؟
سویت دیگه
میخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
باور کنیم، پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. پیش میاد که ماها برای برآورده شدن حاجاتمون یک سری نذر میکنیم، نذرات مختلف. آیا این نذرات درسته، نادرسته، حکایتش چیه؟ اتفاقا در قرآن داریم نسبت به نذراتی که از اولیای خداوند بیان میشه. مثلا یک نذری که حضرت مریم داشت که توصیه شد که وقتی که با حضرت عیسی رفتی اگر از تو چیزی پرسیدن بگو نذر تو للرحمن صوما، من نذر کردم روزه سکوت بگیرم. اما تو سوره مبارکه انسان یه نظر دیگه هم هست. با هم بریم آیات 7 تا 11 این سوره رو بشنویم تا معنی آیات و شأن نزولش رو خدمتتون عرض کنم.
یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حب به مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
آيات 7 به بعد سوره مبارکه انسان درباره نذری است که امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین داشتن. درباره این که امام حسن و امام حسین بیمار شده بودن، حضرت علی و حضرت زهرا نذر میکنن که اینها 3 روز رو روزه بگیرن به امید شفای این دو فرزندشون و این اتفاق رخ داد و اونها اومدن که نذر خودشون رو ادا کنن. روز اول روزه گرفتن، اومدن که افطار بکنن، یک مسکینی اومد دم در، اینها غذای خودشون رو به اون مسکین دادن. روز دوم باز همین منوال یک یتیمی اومد و روز سوم یک اسیر اومد. اینها این 3 روز افطاری که داشتن دادن و با آب افطار کردن. حالا خداوند میفرماد یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اونها به نذر خودشون به تعبیری وفا میکنن و از روزی که آسیبش گسترده است میترسن. اینجا ما خوف رو از عذاب روز قیامت داریم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و غذا رو در عین دوست داشتن، که این ضمیر دوست داشتن رو میشه به خدا داد، میشه به اون غذا داد، فرقی نمیکنه. اما برخی میگن که یعنی با دوست داشتن خداوند اینها اومدن اطعام کردن مسکین و یتیم و اسیر رو و گفتن که انما نطعمکم لوجه الله، ما این رو فقط به خاطر خوشنودی خدا انجام میدیم، لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، ما هیچ پاداش و سپاسی از شما نمیخوایم. نظر اونها اینگونه ادا شد و خب چه نزل با برکتی که خداوند در قرآن از او یاد میکنه و ما هم میتوانیم از اون یاد بگیریم که ایثار یعنی چه؟ یعنی بخشیدن اموال و دارایی به دیگرانی که از ما نیازمندترن، اگرچه خود ما هم ممکنه مثلا به اونها نیاز داشته باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.